چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام، برنامه سیاسی چشماندوز است که تا نیم ساعت دیگر آن را من فرهادی میلاد گردانندگی خواهم کرد. در این نشر برای بررسی سه موضوع داریم: تفاوت پارلمان نو از کهنه، مثبت یا منفی؟ تغییر قدرت در قرقیزستان چی پیام است به بقیه کشورهای آسیای مرکزی؟ چرا حکومت تاجیکستان تبلیغ فروش سهمیه ها را در رسانه های دولتی قطع کرد؟ نخستین جلسه کاری پارلمان نوی تاجیکستان تحت ریاست شکرجان ظهوروف هفته قبل برگزار شد و از جلسه های پارلمان قبلی یک چند تفاوت داشت. اولین فرقیت در آن مشاهده شد که جلسه تقریبا تمام ساعت کاری در روز ادامه کرد، در حالی که چنین طرز برگزاری جلسه قبلا احیانا مشاهده شده است. و فرقیت دیگر آن بود که رئیس مجلس تلاش میکرد وکیلان در بررسی موضوعات ساکت و بی‌طرف نباشند، و نیز یک دیگر از فرقیت ها دادن دستور و پاریش به وزیران از سوی شکرجان ظهوروف بود که در جلسه سخنرانی داشتند. عبدالقیم قیومزاد خبرنگار آزادی در کار این جلسه شرکت داشت و حالا از او بشنویم که خود وکیلان مجلس در این مورد چه مشاهده ها و برداشت های داشتند.
در ختم سخنرانی قاسم قاسموف وزیر کشاورزی تاجیکستان در حضور وکیلان مجلس، شکرجان ظهوروف سپیکر نوی پارلمان با او در چند مورد وارد سوال و جواب شد، اما در آخرین لحظه با او دستور داد که در اجرای سند تایید شده از سوی پارلمان به طور جدی مشغول بشود.
قاسم روبرش کنوانسیا چطوری که ما اینجا موختیم بسیار مسئله های زیاد رو، مسئولیت زیاد رو نیست در نظر دارد. بعد قبول کنوانسیا میتوانند که کمک های تکنیکی دسترس تاجیکستان شوند، وزارت شما شوند، همین کارها در سطح خوبی تشکیلی براه مانده شوند.
دستور رئیس مجلس به وزیر در حال در تالار پارلمان صدا می دهد که چنین موارد در جلسه های پارلمان قبلی مشاهده نمی شد و در سابقه رئیس مجلس نمایندگان اصلا به وزیران نیز دستور نمی داد و پارلمان پیشینه تاجیکستان که به عنوان نهاد عالی قانونگذار اجرای قانونها و همین طور فعالیت حاکمیت اجرایی را می بایست نظارت می کرد، نقش خیلی ناچیز و ضعیف داشت. همین بود که آن پارلمان طول 5 سال فعالیتش از سال 2005 تا 2010 نتوانست در نظام حاکمیت مقام پیدا کند و به عنوان پارلمان خاموش و ساکت شناخته شده بود. ولی حالا مشاهده می شود که رئیس نو تلاش دارد استقلال عمل را برای خود و پارلمان به عنوان یک شاخه علاهیده حاکمیت دولتی به دست آورد. جمعه بای سنگینوف رئیس جناح حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، جناح عمده در این پارلمان، نیز تایید کرد که رئیس مجلس نفر خیلی آگاه است و اکثریت مسائل و موضوعات را می تواند درست بررسی کند و به بحث بکشد.
نقطه دیگری مورد توجه قرار گرفته از نگاه ما این است که دعوت پرزیدنت کشور در جلسه اولین دعوت چهارم مجلس نمایندگان از وکیلان مردمی اوید همکاری خیلی ثمرناک و سودمند با دیگر شاخه های حکومت دولتی از جمله با حکومت جمهوری تاجیکستان در جلسه اولی کاری ما به مشاهده رسید.
یکی دیگر از مشاهده ها در کار جلسه نخستین پارلمان این بود که رئیس مجلس نمایندگان میخواست وکیلان در دایره دستور کاری مجلس سخنرانی داشته باشند و کسی هم در این زمینه امتیاز نداشته باشد. برای مثال در یک مورد بحث وکیل مجلس نمایندگان محی‌الدین کبیری خواست که تکراراً صحبت کند، اما رئیس اجازه نداد. ولی محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان در کار جلسه و رهبریت آن تغییرات نظررس را مشاهده نکرده است.
از نگاه ما هیچ تغییرات جدی در رفت جلسه اول پارلمان از سال گذشته نبود و فقط یک فرقت این بود که این جلسه کمی طولانی تر شد. چنین به نظر می رسد که در اینجا یک آمیزش اسلوب های افتریتری و دموکراسی رو می خواهند به هم آمیزش دهند که نمی دونم تا کدام حد موفق خواهد بود.
اما اسماعیل طلبکوف وکیل از حزب کمونیست تاجیکستان که بار سیوم به نمایندگی از این حزب وارد مجلس می شود معتقد است که در تلاش های رهبریت نوی پارلمان دیگرگونی ها با مشاهده می رسد. از جمله این دیگرگونی ها افزود آقای طلبکوف شرکت حتمی مسئولان حاکمیت اجرایی از جمله وزیر و یا رئیس کمیته در کار جلسه ها است که من بعد ادامه خواهد کرد.
مسئله گذاری کرده شد که در همه جلسه های مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نه تنها در جلسه ها حتی در مجلس های وسیع سرکمیته اومده وزیران روبران کمیته های روبران اول وزارت ها و کمیته ها اشتراک نمایند تا اینکه صفت قانون های قبول می شده اجرای اونها تامین اجرای اونها بهتر خوبتر شود.
ولی با این وجود که رئیس پارلمان خود را نفری آگاه و هوشیار نشان می دهد و تلاش می کند تشبث و استقلال عمل در کار پارلمان احساس بشود، بیشتر صاحب نظران بر این باورند که این شاخه حاکمیت هنوزم وابسته حاکمیت اجرایی است، زیرا صلاحیت و وکالت های یک پارلمان را که کشورهای پیشرفته دموکراتی دارند ندارد.
نخستین جلسه کاری پارلمان نوی تاجیکستان و تفاوت های آن از جلسه پارلمان قبلی در گزارش عبدالقیم قیومزاد خبرنگار آزادی در دوشنبه.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
اخیراً قرمانبک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان به استعفا رفت و عملاً قدرت در این کشور را به حکومت موقتی تحت رهبری روزا آتونبای و سپرد. تصمیم باقیف تخمین‌های کارشناسان درباره سرزدن جنگ داخلی در قرغیزستان را باطل کرد. به همین منوال نه فقط به قرغیزستان آرامی برگشت، بلکه حرف تشنج پیشبینی نشونده در امنیت آسیای مرکزی نیز از بین رفت. اما این به آن معنی نخواهد بود که این حوادث به توازن قدرت‌ها در آسیای مرکزی و افکار حکومت‌های خودکامه منطقه و مردم آن تأثیر نکرده باشد. و حالا سوال مطرح هم این است که آیا توازن قدرت ها تا کجا تغییر خورد و حکومت های منطقه از حوادث قرغیزستان چه سبق خواهند گرفت و آیا تا کجا افکار مردم آسیای مرکزی تغییر خواهد یافت؟ محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و عضو پارلمان تاجیکستان میگوید حوادث قرغیزستان بدون بحث سبق بزرگ برای حکومت های منطقه خواهد بود، اما تکرار این حوادث در بقیه کشورهای منطقه امکان ناپذیر خواهد بود، به آن دلیل که در این کشورها جامعه دموکراتی به درجه قرغیزستان رشد یافتن نیست. اما آقای کبیری حکومت های آسیای مرکزی را تحت انتقاد قرار داد که در برابر نیازهای مردم و مخالفانشان ناپسندی میکنند و ای گفت به خصوص برخی از نهادهای حکومت تاجیکستان بر این نظرند که در این کشور سرزدن نارضایتی های متشکل امکان ندارد، در حالی که مشکلات مردم تاجیکستان شباهت به مشکلات مردم قرغیزستان دارند.
این واقعا میتواند یک فریب خودفریبی باشد و ضربه سخت را به بدن دولت و دولتداری بزند که انشاءالله امیدواریم که این حادثه برای همه عبرت شد، برای حکومت هم باید عبرت شده باشد که غفلت زده نباشد و برای اپوزیسیون هم باید عبرت باشد که چگونه با احساسات مردم نباید که بازی کرد و آرامش و ثبات را از دست نداد.
رستم حیدروف سرور بنیاد ابر در تاجیکستان میگوید دلیل اصلی تکرار نشدن حوادث قرغیزستان در ترکمنستان و ازبکستان نبودن احزاب مخالف است و در قزاقستان وضع اقتصادی به این امکان نمیدهد، اما تاجیکستان با آن وجود که احزاب مخالف دارد و وضع اجتماعی مردمش خوب نیست، از نگاه آقای حیدروف ویژگی های خود را دارد.
اما در تاجیکستان اگر ما مثال بگیریم، در اینجا عامل اسلامی حضور دارد و بگیم که تاجیکستان جنگ شهروندی رو اثر گذونده است و دوم بار مثلا با این کار دست دادن اپوزیسیون یا که دیگر قوه ها غیر امکان است، چون که خود تاجیکستان در یک شرایط بسیار وزنین اقتصادی قرار دارد و ما یک در بنبست ترانسپورتی هستیم و مسئله زیادی هست که نمیگذارد، امکان نمیدهد که قوه اپوزیسیون که هست در تاجیکستان با چنین عملهایی که مثلا در قرغیزستان دیده میشد، اعتراض سیاسی و دیگر چیزا دست رسد.
اما رجب میرزا کارشناس سیاسی میگوید حکومت تاجیکستان در شناخت احزاب دنیوی به اشتباهی بزرگ راه داده است. وی گفت اگر در تاجیکستان یگان حزب به درجه حزب نهضت اسلامی مؤثر می بود، بر محل به مانند احزاب دنیوی دموکرات و سوسیالیست پراکنده کرده می شد. اما حزب نهضت را به آن خاطر حکومت تاجیکستان نگاه می دارد که اول از کشورهای اسلامی تعریف شود و سرمایه گیرد، از جانب دیگر روسیه و غرب را می ترساند که مردم تاجیکستان احترام به این حزب دارند و در حال رفتن حکومت امروز محض اسلامی ها به قدرت خواهند رسید. آقای میرزا این بازی حکومت را برای خود حکومت خطرناک خواند.
کجا می تواند نظام دموکراتی را، شکل‌های برخورد دموکراتی را در جمعیت برقرار راه اندازی کند از یک جانب، چون مثلا نمی توانند حزب‌های دیگری دنیوی این کار را کرده باشند و از جانب دیگر خود چه حزب کند، از جانب سیم باعث ایمیج حکومت شود. آن همین گونه یک چیزی عمومی کمپلکسی دارد و از این حالت چیگونه می براید، خب این با منفیتی کی اخیرا انجام می تواند، من فکر میکنم که در چند سالی من بعد معلوم می شود.
قاسم بیگ محمد کارشناس امور سیاسی میگوید حوادث قرغیزستان نمایش نوبتی قدرت روسیه بود و درس اولینه که حکومت های منطقه گرفتند همانو از احتیاط کار گرفتند در رابطه با مسکو است.
علی رغم نقش به ظاهر مؤثر کرملین در تحولات قرغیزستان، هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی خودشان را پایبند به یک محور و یا یک قطب نخواهند کرد. تجربه حدود 20 سال استقلال آسیای مرکزی نشان می‌دهد که این کشورها تا زمانی که منافع گیاپولیتیکی روسیه را مجبور نکرده است، اقدام به سرمایه‌گذاری در هیچ یک از این کشورها ننموده است، مگر اینکه در زمینه مثلا ترانزیت گاز و امثال اینها که سودی مستقیم دارد بیاید حضور پیدا بکند و مانع دستیابی دیگر طرفهای خارجی به این مسئله بشود.
اما ظفر صوفی فرغانی سردبیر هفتنامه آزادگان میگوید حوادث قرغیزستان در منطقه ارزش هایی را به میان آورد که زمان اسکر آقایو را دور و قرمانبیک باقیو را به قدرت آورده بودند.
اولین خیانتی که باقیو کرد به همون ارزش ها بود و نوابسته از اینکه این واقعه ها چگونه انجام پذیرد در بعدش دورنماش، همون ارزش ها بودند که باقیو از حکومت برکنار. حالا تاثیر این در سطح منطقه این است که از یک جهت ارزش ها به خود داخل قرغیزستان و از جهت دیگه یک ارزشی شاید میشد گفت که اونقدر هم خوب نبوده، یعنی به راه تبدلات و سر قدرت آمدن گروه دیگر در مقابل اونایی که سر قدرت هستند میتواند معرفی شود که واقعا تا حد خطر دارد برای تمام کشورهای منطقه.
کارشناسان میگویند قرغیزستان عمدترین همکار تاجیکستان در منطقه است و نگه داشتن روابط در سطح پیشین از وظیفه های عمده دو جانب خواهد بود. رشید غنی عبدالله کارشناس سیاسی میگوید در بحث منطقه‌ای روی آب و ساختمان نیروگاه ها تاجیکستان و قرغیزستان در یک سنگر قرار دارند و منافع ملیشان به هم سازگارند.
یگانه دولتی که در این منطقه ما با اون مناسبتی از ابتدا تا به الان داریم همین قرغیزستان است. باید یک چیز رو ما در نظر داریم، ما بیشتر احتیاج به مناسبتی درست با قرغیزستان داریم، نه اونها با ما. برای چی؟ برای ما قرغیزستان این یک دریچه‌ای است، رفزنه‌ای هست که توسط اون ما میتوانیم به سمت شمال برویم و به همین طریقه از وابستگی من از یک طرف از همسو دیگر ما وابستگی من کاهش یابد.
اما کارشناسان بر این نظرند که روسیه در بحث ساختمان نیروگاه ها موقع تاشکند را پشتیبانی میکند، از این خاطر یکی از وظیفه های عمده سیاست خارجی تاجیکستان این است که در موقع ضروری پس قرغیزستان تحت تاثیر مسکو قرار داشته نرود. شنوندی محترمی برنامه سیاسی چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. ضمناً دست خارجی یکی از اولین حرف‌های است که در تحولات منطقه ذکر می‌شود، اما در آغاز حوادث قرقیزستان در این مورد کم و حتی با احتیاط صحبت می‌شد. عبدالله حکیم کارشناس تاجیک در این مورد با ما صحبت داشت و نخستین سوال ما هم این بود که آیا بعد از حوادث قرقیزستان چه تغییراتی را در آسیای مرکزی میتوان انتظار شد؟
بعد حادثه قرقیزستان تغییر اساسی که در فضای سیاسی منطقه می‌شود این می‌شود که کشورهای منطقه با توازن و قانونمندی های گیوپولیتیکی که اکنون در این منطقه جاری هست توجه بیشتر میکنند، احتیاط بیشتر خواهند کرد، زیرا ما شاهد خیلی تیز و تند شدن مناسبت و مبارزه ابر قدرت ها در داخل آسیای مرکزی است. ما آسیای مرکزی را با تفاوت از قفقاز تا این زمان بیشتر منطقه می دونستیم که روسیه به هر حال بر روندهای آن نفوذ بیشتر داشت و حالا این رویارویی گیوپولیتیکی به حدی رسیده است که اکنون به سرنوشت قدرت ها و دولت ها در منطقه تأثیری بی‌واسطه می‌رساند. برای همین کشورهای منطقه این را در نظر خواهند گرفت و سیاست‌های خود را در نسبت ابرقدرت‌ها خیلی اصلاح خواهند کرد.
می‌شود گفت که این کوشش در راه یک قطبه یعنی رو به روسیه کردن نه فقط قرقیزستان بلکه آسیای مرکزی است.
بله بله، من روسیه اکنون تلاشی به دامن سیاست و نفوذ خود برگرداندن این کشورها را خواهد کرد و در حالتهای دیگری هم که اگر وضعیت واقعا در حال خارج شدن از دست روسیه برسد در هر کشور دیگری منطقه این کار میتواند تکرار شود، با کمک یعنی دستگیری روسیه از این گونه حرکت ها میتواند تکرار شد.
آیا زور روسیه میرسد؟
ببینید مسئله زور این است که واقعا روسیه هم در فضای اطلاعاتی هم در فضای سیاسی هم در درون نظام های سیاسی منطقه نفوذ زیاد دارد و بسیار خوب میداند طبیعت و ساختار و نقطه های ضعف این نظام ها را. برای همین متاسفانه این قدرت را دارد، گرچه در همه جا به مثل قرقیزستان شاید در شکل به وجود آوردن یک تحولات جدی و بسیج کردن مردم نباشد، ولی ریچک ها یا اهرام های دیگری فشار را روسیه دارد که میتواند وضعیت این کشورها را و وضعیت قدرت ها را تغییر دهد.
یعنی دیگر قدرت های نفوذ طلب در منطقه از قبیل امریکا، چین، ایران و دیگران در برابر روسیه به کار قادر نیستند که تأثیرش را کاهش دهند.
اینا به این اندازه قدرت در درون نظام ها، مثلا چین و امریکا میتوانند در فضای بین المللی با این کشورها مثلا محیط را تنگتر کنند، ولی در درون این کشورها روسیه بیشتر نفوذ دارد. این بار دیگر میگم جای تأسف است ولی واقعیت.
حکومت های منطقه در چنین وضع چی کار کرده میتوانند تا مستقلیت خود و کشورشان را حفظ کنند؟
مهمترین وظیفه ای که حکومت ها دارند تعمیر فضای داخلی هست، یعنی اصلاح فضای داخلی به گونه ای که واقعا اون فاصله ای که بین مردم و دولت در این منطقه یک پدیده معمول است این باید از بین رود. یعنی اگر دولت ها واقعا در حد و استقبال مردم روند در هم حل مسائل سیاسی اجتماعی اقتصادی و خصوصا در هم ارزشی با مردم از جمله در ارزش های دینی و فرهنگی مردم شریک باشند احتمالی از بیرون متشنج کردن وضعیت خیلی کمتر می شود، زیرا حس این که دولت برای ما بیگانه است، دولتی است که ارزش های دیگر را و سیاست های دیگر را پیش می برد، این چیز برای مردم منطقه آسیای مرکزی یک زمینه نااستواری هست. برای همین اینها متاسفانه در بازی های کلان ابرقدرت ها استفاده می شوند. دولت ها وظیفه دارند، نه تنها وظیفه دارند بلکه محکوم به اینند که با مردم در همین مرحله نزدیک شوند، وگرنه مردم را دیگران همچون ابزار ضد حکومت ها استفاده می کنند.
صحبت ما با عبدالله حکیم کارشناس تاجیک بود روی تغییرات بعد از حوادث قرقیزستان در آسیای مرکزی.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آن چی شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
فجه.
شنوندی محترمی برنامه سیاسی چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. هفته گذشته بنیاد بین المللی اسعار در تاجیکستان اعلام داشت که حکومت تاجیکستان معرکه تبلیغ فروش سهمیه های نیروگاه راغان طریق رسانه های دولتی را قطع کرده است. کارشناسان و رسانه های تاجیکستان که قبلا می گفتند این معرکه اگرچه در آغاز از جانب مردم خوب پذیرفته شد اما در مرحله های بعدی باعث نارضایتی مردم نیز شد، این تصمیم حکومت را به حوادث قرغیزستان مربوط ندانستند. به قول آنها این تصمیم با مصلحت اینستیتوت های مالیوی جهانی از جمله بانک جهانی و بنیاد بین المللی اسعار گرفته شده است. پاسخ این سوال را در گزارش کیومرثی عطا خبرنگار آزادی از دوشنبه میشنویم.
معرکه از لحاظ دامنه و وسعت در تاریخ نوین تاجیکستان به سابقه ترغیباتی مثل که یک بار فرو نشست و حرف راغون از زبان رسانه های رسمی به طور ناگهانی و بدون کدام شرح و ایضاح رسمی کنده شد و نخستین کسی هم که از سوی حکومت تاجیکستان رسما قطع شدن معرکه ترغیب و تشویق فروش سهمیه های نیروگاه راغون را خبر داد نه کدام از مسئولین دولت بلکه اکسل شملفنینگ برای نمایندگی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان بود. آقای شملفنینگ اخیراً از قبل مقامات تاجیکستان گفت که این تصمیم به دلیل کند شدن خریداری سهمیه ها گرفته شده است و افزود
در آغاز سال خرید سهمیه ها خیلی خوب به نظر می رسید که مبلغ جمع شده 3% مجمع محصولات داخلی را تشکیل داد، اما حالا اختیاری خریدن سهمیه ها به مراتب کاهش یافته است.
دوشنبه سهمیه های نیروگاه راغون را به مبلغ عمومی 6 میلیارد سومانی از روز 6 ژانویه به فروش گذاشت و با هدف جلب پول بیشتر در تمام رسانه های دولتی معرکه گسترده تبلیغاتی را به راه انداخته و تمام وسایل ماموری را که در اختیار داشت نیز به کار برد. ولی اگر طی 3 هفته اول این معرکه از حساب فروش سهمیه ها تقریبا 700 میلیون سومانی به دست آمده باشد، سپس سرعت سهمیه فروشی به شدت کند شدن گرفت و برای مثال در دهه اول ماه اپریل از این حساب همگی چیز در حدود 5.5 میلیون سومانی به دست آمده است و خلاص. اکسل شملفنینگ میگوید
موی فیورال ما زمین یک بررسی گفته بودیم که فروش سهمیه ها به نشاندهنده های ماکرو اقتصادی و اجتماعی تاثیر منفی دارد. از این خاطر قرار حکومت درباره خاتمه دادن معرکه ترغیب و تشویق فروش سهمیه ها ما را به بهبودی وضع امیدوار میکند.
حاجی محمد عمروف اقتصادشناس تاجیک میگوید که این معرکه واقعا از اشتباه های بزرگ حکومت تاجیکستان بود، اما از بس که ایدئولوگ های حکومتی بداهتا اعلام داشتند که هر کس مخالف فروش سهمیه است دشمن ملت است، نیروهای سالم فکر از بیان حقیقت خودداری کردند.
ما میدونستیم که آخر این تیر رفته خوب نمیخورد، حتی تیر رفته خوب بخورد در نتیجه تناسب های بین استعمال و استحصال ویران شدند، تناسب بین استعمال و امانت ها یعنی زبرژین ها ویران شد، تناسب بین استعمال و اندوخ ویران شد. من نمیدونم که کی بعد از چند وقت این رو برقرار کرده میتوانسته باشد و خودی روند های دایر به پیشگیری کردن کمبیزاتی نیز کاملا ویران شدند و سطح کمبیزاتی در تاجیکستان نسبت به پیشتر خیلی بلند شد.
آقای عمروف گفت تصمیم در مورد فروش سهمیه ها بدون مشورت با اقتصاددان ها و در دایره تنگ بانک ملی و وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان گرفته شده است و افزود
و همه گفت درون است که در اقتصاد تناسب های مکرو اقتصادی وجود دارند. تناسب مکرو اقتصادی را ویران کردن ممکن نیست. مکرو اقتصادی در تعیینات پول عکس خود را می یابد. همان هر یک واحد پول در کجایی که نباشد تعیینات دارد. همان تعیینات و تناسب های همان دوره جاری یعنی همان زمان مسخط می کند.
سرور نمایندگی بنیاد بین المللی اسعار در مسائل تاجیکستان است افزود که دیگر ضرورت به مبلغ مردم نیست و حکومت تاجیکستان برای طرح نیروگاه راغون سرمایه کافی تا انتهای سال 2011 را دارد. حکومت تاجیکستان برای اتمام دوره اولی ساختمان 1.3 میلیارد دلار پیش بینی کرده بود، ولی صندوق بین المللی پول میگوید برای این مرحله از 600 تا 800 میلیون دلار ضرور است که این مبلغ ها را تاجیکستان نمیتواند در داخل پیدا کند. طبق اطلاع رسمی تا به حال برای ساختمان راغون حکومت تاجیکستان از حساب فروش سهمیه ها 184 میلیون و از بودجه دولتی 150 میلیون دلار در دست دارد. سرور نمایندگی بنیاد بین المللی اسعار در مسائل تاجیکستان به مطالعه فنی و اقتصادی و یا تای راغون اشارت کرد که از سوی بانک جهانی انجام می شود. کنسورسیوم نیروگاه را نیز این بانک تشکیل خواهد کرد. منطقا مبلغ پیش بینی شده برای دوره اولی ساختمان را نیز بانک جهانی پیدا خواهد کرد. در چنین حال سؤال پیش می آید که وقتی سرمایه گذاری نیروگاه راغون از بانک جهانی وابسته است و سازمان ملل متحد و صندوق بین المللی پول به تشخیص بین المللی طرح نیروگاه که طلب ازبکستان مخالف اصلی طرح نیز تاکید می کنند، سرنوشت آینده راغون چی خواهد شد؟ آیا طلب دیگری ازبکستان در مورد توقف این ساختمان در جریان مطالعات فنی و اقتصادی و یا تئونیز پذیرفته خواهد شد؟ یک مسئول حکومت تاجیکستان که از بردن نامش خودداری کرد گفت راهی بازگشت یا توقف برای حکومت وجود ندارد. سراج الدین سعیدوف سردار ریاست ساختمان‌های اساسی وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان بر رادیو آزاده گفت که در این موضوع نمی‌خواهد صحبت کند. اما کارشناسان احتمال پیش آمدن همچنین یک انتخاب برای تاجیکستان را بعید نمی‌دانند، زیرا معلوم می‌شود خود کشور توانایی ساختن این طرح را ندارد و آنهایی که سرمایه تخصیص می‌دهند از جمله بانک جهانی در یا زود این گونه طلب را پیش تاجیکستان شاید گذارند. غلام‌الدین سیف‌الدینوف کارشناس امور انرژی می‌گوید هیچ یک از کشور همسایه، سازمان بین‌المللی یا خارجی حقوق دخالت به کارهای داخلی تاجیکستان را ندارند و حکومت تاجیکستان هم حق معنوی به توقف گذاشتن کارهای ساختمانی در نیروگاه را نخواهد داشت، زیرا این مسئله جنبه صرف فنی دارد.
اونجا آدمای زنده اختصاص ناکو کار میکنند، از چندین اداره های تخصصی روسیایی اونجا آمده کار کرده استادن. تصور کنید هم میباید گفته یک روز گفته بس کار و یا باید چی کار کنند. سالی دو سال متوقف کردن، این وای متخصص های پراکنده کردن است، وای متخصص های یه روز به جمع کردن نمیشه، صفت کار از متخصص میشه. این کار متوقف کردن تماما ممکن نیست.
20 اپریل به تاجیکستان باید هیئت کارشناسان بانک جهانی آید که طی 1.5 سال آینده مطالعه فنی و اقتصادی نیروگاه راغون را انجام خواهند داد. کارشناسان میگن این گردش نو و آغاز مرحله مشکلترین در قضیه پرسر و صدای راغون خواهد بود و از حکومت تاجیکستان وابسته است که از این بنبست چگونه خارج می شود.
انتهای معرکه تبلیغ فروش سهمیه ها و پیامدهای آن به وضع اجتماعی مردم تاجیکستان بود در گزارش کیومرث عطا، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه. شنونده محترم رادیو آزادی، با این گزارش برنامه سیاسی چشمانداز به انجام می رسد. تا این لحظه با شما مجری این برنامه من فرهاد میلاد بودم. تا برنامه های دیگر با آرزوی آبادی خاندان شما، شما را به پناه خداوند یکتا می سپاریم. خدا نگهدار.
همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان دردی که درمانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان راهی که پایانش نمی بینم، وطن داریست وطن داری، همان دردی که درمانش نمی بینم، وطن داریست وطن داری. رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جور، رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جوید، همان مشکل که آسانش نمی بینم، وطن داریست وطن داری، همان مشکل که آسانش نمی بینم، وطن داریست وطنداری. همان مردی که از تیری عدو دارد جراحت ها، ولی چشمانی دیانش نمی بینم، وطن داریست. پریشان گشتگان را تا قیامت نیست آسایش، همان جمع پریشانش نمی بینم، وطن داریست وطن داری وطن داری وطن داری وطن داری. گر فکری وطن در سر نباشد سر چی کار آید دل خالی زی ارمانش نمیبینم وطن داریست فیدایی را شکاید هجو از باری گرانش نیست زی عمری خود بو شیمانش نمیبینم وطن داریست همان راهی که پایانش نمیبینم وطن داریست وطن داری همان دردی که درمانش